ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید این قوه برای هیچ کس حاشیه امنیتی قائل نیست. دو انفجار انتحاری در پایتخت عراق، حداقل 30 کشته بر جای گذاشت. و نخست وزیر ترکیه میگوید اختیارات پلیس برای مقابله با معترضان افزایش خواهد یافت. معاون رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت این قوه حاشیه امنیتی برای هیچ کس قائل نیست و هر کسی در هر سمتی برابر قانون یکسان است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ابراهیم یونسی که درباره پرونده برخی از مسئولان سخن میگفت افزود دستگاه قضایی به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی میکند. سایت دولت روز دوشنبه خبر داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 5 آذر ماه به دادگاه کیفری استان تهران احضار شده است. در تصویر احضاریه که وبسایت دولت آن را منتشر کرده است، ازلی لاریجانی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان شاکیان پرونده نام برده شده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت او یا رئیس کمیسیون اصل 90 از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شکایت شخصی نداشتند، بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده است. حداقل 30 تن روز سه‌شنبه در دو انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس و وزارت کشور عراق گفتند که دو بمب در داخل و بیرون یک مسجد متعلق به شیعیان در بغداد کار گذاشته شده بود. در ماه مه گذشته بیش از 1000 تن در جریان حملات شبه نظامیان در عراق کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که پلیس امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده است و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته روزنامه حریت، او استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانست و اضافه کرد که نیروهای پلیس در مقابله معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دهند. در بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه 4 تن کشته و بیش از 7500 تن زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در 10 شهر ترکیه، اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و نیز برخی از کشورهای جهان را به دنبال داشته است. در این میان جدیدترین نظرسنجی در ترکیه نشان می‌دهد که محبوبیت حزب اسلامگرای ترکیه از 50% در سال گذشته به 35% کاهش پیدا کرده است. مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا دوشنبه شب در نیویورک مدال نقره فستیوال نیویورک را در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرد. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی دنیا به حساب می‌آید. وحید پوراستاد در سخنانی در هنگام دریافت جایزه خود گفت این جایزه قبل از اینکه متعلق به او و رادیو فردا باشد به تمام زنان و مردان ایرانی تعلق دارد که بعد از انقلاب سال 57 خورشیدی به خاطر عقایدشان به زندان و سلول انفرادی افتادند. خبرنگار رادیو فردا همچنین در این مراسم از تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران مانند ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان و کیمان صمیمی یاد کرد. اما در ادامه شنونده برنامه زنجیره‌ای و سریالی کارنامه خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در برنامه این هفته به گزارش کمیته آزادی تشکل‌های کارگری سازمان بین‌المللی کار در مورد رعایت نشدن برخی از مقابل‌نامه‌های آن سازمان توسط ایران پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن اخبار از همکارم الهی روانشاد می‌شنوید.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به کار 10 میلیون کودک در جهان و از جمله در ایران نوشت مواد مربوط به منع کار کودکان در قانون کار اجرا نمی‌شود. به گفته این تشکل کارگری، همه روزه تعداد کارگران زیر 15 سال افزایش پیدا می‌کند و این کودکان تحت پوشش هیچ یک از این قوانین قرار ندارند. رئیس انجمن صنفی کارگران تعمیرکار مولد بخار قطار راه آهن تهران از قرارداد سفید امضای شرکت‌های پیمانکاری رجا با 200 کارگر این اداره خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عباس علی حسین‌زاده گفت این شرکت‌ها برخلاف قانون نسخه های قرارداد را در اختیار کارگران و انجمن صنفی قرار نمی‌دهند. با گذشت 10 سال از ورشکستگی و تعطیل کارخانه قند شوش، هنوز بسیاری از کارگرانان مطالبات خود را دریافت نکردند. خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب نوشت با تعطیلی این کارخانه حدود 600 تن از کارمندان و کارگران رسمی و 1200 کارمند و کارگر قراردادی کار خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش دولت وعده بازگشایی این کارخانه را داده بود که تاکنون انجام نشده است. خبرگزاری مهر نوشت واگذاری کارت اعتباری خرید 1,500,000 تومانی انجام نشده است. بر اساس این گزارش این طرح یکی از وعده های دولت به کارگران بود. یک فعال کارگری گفت کارگران از دولت آینده انتظار دارند که به صورت جدی به مطالبات قانونی آنها پاسخ داده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاظم فرج‌اللهی اشاره کرد که سخنان حسن روحانی درباره ضرورت افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم در انتخاب شدن او به عنوان رئیس جمهور مؤثر بوده است. او همچنین گفت مهمترین خواسته کارگران از دولت آینده اجرای کامل مقابله نامه‌های بنیادین حقوق کار در خصوص تشکیل و فعالیت آزادانه نهادهای صنفی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
کمیته آزادی تشکل‌های کارگری وابسته به سازمان بین‌المللی کار هفته گذشته بر اساس شکایت‌هایی که تشکل‌های کارگری ایران به آن سازمان کرده‌اند، خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقابله‌نامه 111 در خصوص تبعیض در محیط کار شد. گزارش این کمیته در جریان نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو سوئیس منتشر شده است. ایران در سال 1343 به این مقابله نامه پیوست. بر اساس مقابله نامه 111 هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آبا و اجداد یا طبقه اجتماعی باشد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان ببرد و به آن لطمه وارد کند ممنوع است. در این ارتباط کمیته آزادی تشکل‌های کارگری از جمهوری اسلامی ایران خواست اقدام سازنده‌ای برای مبارزه با این گونه تبعیض‌ها انجام دهد. این کمیته به ویژه بر لزوم رعایت حقوق بهایان در ایران تاکید کرده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
سالهاست در رابطه با تبعیض کار در شکایات هست که به طور مشخص نشون میده که 25 میلیون زنان که باید در محیط کار باشن، عملاً 3.5 میلیون اینا در محیط کار هستن طبق آماری که دارن میدن. و مهمتر این که ما میبینیم که هنوزم بسیاری از مشاغل زنان نمیتونن توش کار بکنن و زنان ما هنوزم تو محیط های تحصیلی و اینا چیزهای جدا سازی زنان هستش. و این که ما میبینیم که تبعیض در رابطه با اقلیت های مذهبی بیشتر شده و در رابطه با اقلیت‌های قومی هم همینطور در چند سال گذشته رو به افزایش بوده. اتحادیه‌های کارگری در این زمینه گزارشات خودشونو دادن. این گزارشات از طریق منابعی که مستقلن در ایران کار میکنن و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری هم به عنوان نهادی که در این چند سال نمایندگی کرده جنبش کارگری ایران و از لحاظ پیگیری شکایات اینو برده جلو.
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر نیز میگوید
در ارتباط با سازمان های دولتی نیمه دولتی که میدونید اونجا اشتغال تنها و تنها رو ضوابط سیاسی مذهبی هست و در بخش خصوصی هم به مجردی که خب علاوه بر این که هیچ یک از استانداردهای بین المللی که از طرف دفتر بین المللی کار اعلام شده و کشورها باید اونها رعایت کنن رعایت نمیشه، میدونید که باز هم در حد اقل چه در حد اقل مزد چه حد اقل وسیله امرار معاشی که کارگران و به تمام معنی نیروی کار در ایران داره، باز متاسفانه میدونید که به جهات سیاسی به جهات مذهبی میتونن بخش خصوصی رو هم زیر فشار بگذارم و کارگر یا کارمند و حقوق بگیر رو اخراج بکنن، مزایاش رو ندن، در ارتباط با مشاغل آزادن چیزی که وکلای دادگستری دادن و دیگر کسانی که خودشون بدونی که کارفرمایی داشته باشن، اونها هم با محرومیت هایی که براشون ایجاد میشه توسط احکامی که از دادگاه های انقلاب صادر میشه، خب اونها هم دیگه از بازار کار خارج میشن.
در همین حال کمیته آزادی تشکل‌های کارگری به تعویق افتادن پرداخت دستمزد کارگران در ایران را برخلاف مقابل نامه 95 سازمان بین‌المللی کار دانست که تهران با آن ملحق شده است. مهدی کوهستانی نژاد:
در 10 سال گذشته به طور مشخص از 100,000 تا به سال گذشته که حدود 1.5 میلیون کارگر دیر در دستمزدشون رو دریافت کردن و هنوز هم بسیاری از محیط‌های کار که گزارشش رو سال گذشته مطرح شد تو سطح جنبش کارگری که نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بدتر هم شده و از اون مهمتر اینه که یکی از مشکلات اساسی که در رابطه با نقض تبعیض در محیط کار هست نشون میده که زنها در بسیاری از محیط کارها حتی این حداقل دستمزد عقب افتاده شون هم که کمتر از مردان هستن بهشون داده نمیشه و ایران در این زمینه بسیار در سطح جهانی زیر سواله، چون عقب افتادگی دستمزد امروز بهش میگن دستمزد دزدی که جرم تو بسیاری از کشورها قانون را تبدیل کردن در رابطه با کسانی که حقوق کارگران نمیدن بعد اینا از لحاظ جنایی پیگیری بشه، که ایران نه تنها پیگیری نمیشه بلکه نهادهایی که پولم نمیدن تشویق هم میشن.
اما چنین گزارشایی چه تأثیراتی میتوانند داشته باشند؟ ایرج مصداقی که کتابی در مورد سازمان بین‌المللی کار نوشته است توضیح میدهد.
سازمان بین‌المللی کار میتونه فشارهای لازم به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقصین حقوق کار بره و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردن.
این نخستین بار نیست که در سازمان بین المللی کار درباره نقض مقابله‌نامه های آن سازمان از سوی تهران گزارشی منتشر می شود. پیشتر کمیته آزادی تشکل های کارگری گفته بود که جمهوری اسلامی ایران همچنان از اجرای مقابله‌نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار که آنها را امضا کرده است خودداری می کند. این دو مقابله نامه بر حق کارگران بر تشکیل آزادانه تشکل های مستقل صنفی تاکید می کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که پس از 20 سال کار از محل کار خود در شرکتی در جیرفت اخراج شده است. او بدون اشاره به دلیل اخراجش نوشته است که بیش از یک سال است که به دیوان عدالت اداری نامه نوشته و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده، اما پاسخی دریافت نکرده است. این شنونده یک پرسش را مطرح کرده است و اون این که چنین وضعیت و رفتاری عادلانه است؟ شنونده ای دیگری نیز از مشهد نوشته که وضع کارگران در ایران نابسامان است و مردم از عملکرد دولت ناراضی هست. پیش از اینکه به پایان برنامه این هفته برسیم، نکته دیگر از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، مستمری از کارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.